میکردن، یه جوری مقبره سازی بوده، بهش میگفتن چارتاق یا چارتاقی. وقتی اینجا میگه چارتاق، منظور آسمانه. میگه آسمان هم یه همچین حالتی داره. میگه اون ستاره هایی هم که بر آسمان میتابند، لحظه لحظه مبتلای احتراق. احتراق یعنی سوختن و یک اصطلاح نجومیه. میگه حتی این ستاره های درخشان هم از وضعیت احتراق که یه نوع افول براشون حساب میشه در امان نیستند. ماه کو افزود زخته در جمال، شد زرنج دق مانند خیال. جمال که یعنی زیبایی. اختر هم ستاره است. میگه اون ماهی هم که حتی از ستاره زیباتره، از ستاره هم زیباتره، لحظه لحظه مبتلای، ببخشید، از رنج دق مانند خیال میشه. خیال یعنی بچه ها، دوستان، اون چیزی که ما فکر میکنیم میبینیم اما واقعیت نداره. مثلا میگن بابا خیال کردی، خیالاتی شده، یعنی یه چیزایی انگار دیده شنیده ولی بقیه اعتقاد دارن که این در واقع اتفاق نیفتاده. دق تبی بوده که بر مبتلایان سل عارض می شده، یعنی وقتی کسی سل می گرفته تب که می کرده بهش گفتن دق یا تب لازم، و عوارضش این بود که اون فرد خیلی لاغر می شده. چرا به ماه نسبت میده؟ میدونیم ماه در گردش خودش هی از قطرش کاسته میشه و یه هلال باریک میشه و میگن که خیلی خوب این ماه لاغر شده، نزار شده، دچار بیماری دق شده. مولوی داره میگه هیچ چیزی در دنیا، در جهان از افول و سرنگونی و زوال و کم شدن طراوت و شادابیش در امان نیست، چه برسه به من خرگوش. دوستان، من وقتی که این بیت ها رو میخونم، سلام بر شما خانم زمانی عزیز، خوش آمدید. من وقتی خودم بیت ها رو میخونم احساس میکنم مولوی هی داره به همون دلداری میده که زیاد به خودتون سخت نگیرید، زیاد جایگاه خودتون رو خاص و مهم و ویژه ندونید. فکر نکنید که قراره هیچ وقت برای شما هیچ اتفاق بدی نیفته، شما دچار ضعف نشید، دچار سردرگمی و ندونم کاری نشید. میگه آفتاب و ستاره و ماهش هم که بر آسمان ها هستن نمیتونند جلوی کاستی و کاستن رو درباره خودشون بگیرن. این زمین با سکون با ادب اندر آرد زلزلش در لرز تب. میگه همین زمین خودمون، این زمین خودمون چجور یه حالت مثل کسایی که با ادب یه جا میشینن، وقار دارن، سنگینی دارن، سکون دارن. میگه زمینم هم همچین چیزیه، ساکنه، مثل یک فرد با ادب نشسته. اما همینی که یک جا نشسته و بیادبی و جنبش دور از نزاکتی انجام نمیده، میگه یه زلزله اون رو به حالتی میندازه که انگار دچار تب و لرز شده. یعنی ساختار جهان، ساختار هستی طوری طراحی شده که هیچ چیز بر یک حالت نیست و نمیمونه. تغییر بر همه چیز اتفاق میفته، حتی زمین که یه نمونهش جنبیدن و لرزیدن زمینه، نمیتونه جلوی لرزیدن خودشو بگیره. ای بسا که زین بلای مردریک، گشته است اندر جهان او خرد و ریگ. میگه کوه، چه بسیار کوههایی که از این بلایی که به ارث میرسه. میگه یه بلایی که انگار برای همه هی نسل به نسل میره و هیچ کس ازش مسئول نیست. مردریک یعنی آنچه از مرده به جا میمونه، میراث. میگه حتی کوه هم از این بلا، منظور همون زلزله است، میگه کوه هم از زلزله یا از اون حالتی که من میخوام بهتون بگم بر من چیره شده به چه وضعیتی میفته؟ خورد میشه، شبیه سنگهای کوچک کوچک میشه که ما بهش میگیم ریگ. یعنی اون کوه به اون عظمت و بزرگی هم نمیتونه جلوی تبدیل شدن خودش به ریگ رو بگیره. این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آید شود زشت و عفن. میگه این هوایی که تنفس میکنیم با روح ما همجواره، مقترنه، قرینه، نزدیکه. میگه همین هوایی که با روح ما نزدیکه و باعث هستی ما میشه، همین هوای پاک و لطیفی که هست، چون قضا آید شود زشت و عفن. ببین بالاخره برای فعل آید یک فاعلی ذکر کرده، قضا. میگه وقتی که قضا نازل بشه، وقتی که قضا مستولی و چیره بشه، حتی این هوای مطلوب و لطیف زشت و گند و بدبو و عفونی میشه و غیر قابل تنفس. هیچ چیز در امان نیست از حکم قضا و تغییراتی که به ناگاه برش اتفاق میفته. آب خوش یا آب خش کوروح را همشیره شد، در غدیری زرد و تلخ و تیره شد. میگه که اون آب خوشی که انگار خواهر و همزاد روح ما بود، و خب انسان با آب و هوا زنده است دیگه، میگه و انگار همجان و همشیره روح ماست، الان بیت 1284 هستیم خانم زمانی عزیز، الان 284 میگه همین هم وقتی که قضا میاد میمونه توی یک غدیر، غدیر یعنی گودال آب، و زرد رنگ و تلخ مزه و تیره رنگ میشه، یعنی دیگه به درد کسی نمیخوره. آتشی کو باد دارد در بروت، هم یکی بادی بر او خواند یموت. بروت یعنی این موی پشت لب و سبیل. باد در بروت داشتن یعنی مغرور بودن، احساس فخر و بزرگی و کبریا کردن، یعنی تکبر داشتن. میگه اون آتش هم که اینقدر خودش رو بالا و بزرگ میدونه و خودپسنده، یک باد کافیه که به هستی و زیست اون پایان بده و اون رو نابود بکنه. ببینید مرتب مولوی داره مثال میده، میگه در این دنیا هیچ چیز، هیچ چیز هر قدر هم که عظمت و قدرت و زیبایی داشته باشه، از زوال و ضعف و نابودی در امان نیست. میگه شما هر روز میبینید آفتاب بلند میشه، طلوع میکنه، به اوج نور خودش میرسه، به اوج درخشش و توان خودش میرسه، خواه ناخواه دوباره غروب میکنه و نورش اندک اندک کاسته میشه تا جایی که اصلا اثر رو خالی میکنه. یا هر آنچه که میبینید درخت همینطوره و از خودمون انتظار اینو نداشته باشیم که همیشه بر این شور و نشاط باشیم و بدونیم که قرار زمان زوال و ضعف ما هم برسه. حال دریا ز اضطراب و جوش او، فهم کن تبدیل‌های هوش او. میگه نمونش دریا، دریا رو مثال میاره، میگه ببینید دریا هم بر یک وضعیت نیست، موجخیز، مواج، مضطرب. میگه خب حساب بکن دیگه، وقتی که این وضعیت رو میبینی ببین که دریا هم دچار تبدیل میشه. همینطور مثال میزنه دوستان، چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست. میگه آسمانم همینه. چرا بهش میگه چرخ سرگردان؟ قدما به آسمان میگفتن چرخ، همین چرخ که شما توی وسایل نقلیه میبینید، یعنی مدام در حال دور زدن و چرخیدنه. بعد میگه سرگردانه، یعنی هی داره به دور خودش میچرخه و انگار هیچ راهی نمیدونه که بالاخره به یک مقصد و سکون و ثبات برسه، و همچنان مثل آدمای گم شده و سرگردان به دور خودش میچرخه. میگه انگار داره جستجو میکنه. و حالش چون، یعنی ماننده، حال او چون حال فرزندان اوست. فرزندان چرخ کیان؟ فرزندان چرخ ماییم. قدما اعتقاد داشتند که آسمان پدران زمین هستند. مثلا گفتن آباء سبعه، هفت فلک رو میگفتند هفت پدر، و ما هم فرزندان آسمانیم. دوره دوستان جالب این که اعتقاد داشتند قدما که آسمان بر سرنوشت انسان ها تأثیر داره، یا وضعیت ستارگان. یه وقتایی من فکر میکنم شاید واقعا این داستان هایی که هست درباره فرازمینی ها و موجوداتی که از آسمان به زمین میان و اینها، یه وقتی با خودم فکر میکنم شاید واقعا قدما منظورشون یه کمی هم این بوده، یعنی شاید واقعا موقع میدیدند که یه اتفاقاتی از آسمان میفته یا یه نمیدونم، ولی یه وقتی فکر میکنم خب چرا این بیت ها رو ما، یا این سخنان قدما رو، چه در شعر، چه در داستان، چه افسانه ها، اسطوره ها، شاید یه کمی باید جور دیگه ای نگاه کنیم. نمیدونم، یه چند روز یه ذهن من درگیره. یا اینجا خیلی قشنگ مولوی میگه چی؟ میگه ما فرزندان آسمان هستیم، فرزندان چرخ هستیم. شاید واقعا این آباء سبعه ای که میگفتن یا آسمان رو پدران میدونستن، نمیدونم، شاید معناهای دیگه ای هم داشته. گه عزیز و گاه اوسط، گاه اوج یا اوج، اندرو از سعد و نحسی، فوج فوج یا فوج فوج. اینا حالتهای آسمان و اصطلاحات نجومیه. حزیز، اوسط یا میانه، اوج یا اوج. حالا چون ما وقتمون هم تموم شده، نمیرسم من اصطلاحات رو توضیح بدم، میتونید سرچ بفرمایید یا فرهنگ اصطلاحات نجومی رو مطالعه بفرمایید. ولی هی داره حالت های مختلف آسمان رو میگه. میگه خب دوچار سعد میشه، دوچار نحسی میشه، و این مرتب داره تکرار میشه. از خودی جزوی ز کلها مختلط، فهم میکن حالت هر منبسط. میگه من نوعی، من زینب افضلی، من انسان، میگه که ما یک جزوی هستیم که از کلها تشکیل شدیم، و میگه وقتی که وضعیت ما اینطوریه، خب حالا حساب بکن که وضعیت هر پدیده منبسطی چیه، چجوریه. منبسط یعنی بسیط، و چیزهایی که ترکیب شده نیستن. میگه ماها جزوهای ترکیب شده هستیم، ولی حتی اون کلهای ترکیب نشده هم دوچار این تغییر احوال هستند. چون که کلیات را رنج است و درد، جزو ایشان چون نباشد روی زد. میگه وقتی این کلیات، یعنی آب، آتش، باد، خاک، چنان که بهتون گفتم توی بیت‌های بالا مولوی میگه، میگه دوچار رنجوری و ضعف و کاستی میشن، چطور انتظار داری من و توی انسان جزوی هم، زوری هم نداریم، قدرتی هم نداریم، دچار رنج و رنجش نشیم، روی زرد نشیم. خاصه جزوی کوز از داد است جمع. میگه مخصوصا یه جزوی که از ازداد تشکیل شده، اون از، یعنی خود ما رو میگه، میگه وجود انسان از ازداد تشکیل شده. در وجود ما آب هست، خاک هست، آتش هست، باد هست. میگه خیلی خب، وقتی همه اینها در وجود ما هست، خب چطور انتظار داری که ما دچار پریشان احوالی نشیم؟ این عجب نبود. 4-5 بیت دیگه مونده تا برسیم سر تیتر بعدی که برای هفته بعد میگذاریم. این عجب نبود که میش از گرگ جست. این جای تعجب نداره که میش از گرگ گریخت، جست، فرار کرد. این عجب که این میش دل در گرگ بست. میگه این عجیبه که یک میشی دل در گرگ ببنده.